بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت قول لغوی بود. وجوهی را ذکر فرمودند که قول اهل لغت حجت نیست. وجه اول و دوم و سوم را خوندیم، رسیدیم به وجه چهارم که بحث امروز ماست، الوجه الرابع. خدمت شما بگم که وجه چهارمی که ذکر شده که برای اینکه قول اهل لغت حجت نیست، گفتن آقا اهل لغت وقتی که معانی رو بیان میکنن این از باب حدس و اجتهاد نیست، این از باب نقل مسموعاتشونه. اهل لغت میرن دنبال کلمات و استعمال شده عرب مثلا میگردن ببینن که این الفاظ در چه معنای استعمال شده، بعد در اون معانی که استعمال شده برای ما نقل میکنن. پس اینطور نیستش که قول اهل لغت از باب قول اهل خبره حجت باشه، بلکه فقط مسموعات خودشون رو برای ما نقل میکنن. حد اکثرش همینه، این که احتیاج به حدس نداره، احتیاج به حس داره. پس بله، خب هیچ چیز رو میگن حس، وقتی که حس شد پس بنابراین قول اهل لغت از باب قول اهل خبره دیگه حجت نمیتونه باشه. این وجه خدمت رو عرض کنم که دو تا اشکال داره. این که گفته میشه میشنوند در چه معنای استعمال میشه، اتفاقا اینطور نیست. ما دائما الفاظ رو به لحاظ افراد به کار میبریم. مثلا راجع به انسان وقتی سخن میگیم مثلا جاءنی انسانان، رأیت انسانان، زیدون انسانان و امثال زاده. این کار بسیار سختیه که ما بتونیم از توی مجموعه استعمالات معانی رو تجرید کنیم و به دست بیاریم. لذا اهل لغت از علوم حدسیه بسیار به اصطلاح دقیقی هستش. لذا شاهدم بر اینه، شما علمای مختلف رو زیاد دارید، مثلا علمای نحو، علمای معانی، علمای ادب، علمای فقه، علمای اصول، علمای فلسفه زیاد دارید. کمترین رشته‌ای که ما توش عالم داریم لغته، یعنی عالمان لغت کمن. تقریبا در هر زمانی یا در هر چند زمانی یک نفر پیدا میشه که چیه؟ لغوی هستش. شما در طول تاریخ اسلام اگر فقط علماء لغت رو بخواید بشمارید شاید خیلی تعدادشون کمن اینا، چون بسیار علم چیه سختیه. حتی میدونین که در علم جدید گفته میشه که تعریف الفاظ تقریبا غیر ممکنه که ما بتونیم معانی الفاظ رو معین کنیم. پس اینطور نیستش که این حسی باشه. لذا اگر ما یک کتاب لغت بنویسیم مسلم بدونیم که اون کتاب لغت به درد نمیخوره، مگر اینکه از روی کتابای لغت دیگه برداریم چیکار کنیم بنویسیم. فرض کنید شما خودتون برای امتحان 4 تا لغت رو معناشو بنویسیم، ببینید چه چیز عجیب غریبی در میاد، به شرطی که از لغتهای دیگه جمع نکنیم. مثلا خیلی چیز پیش پا افتاده ها، مثل این که فرض کنید فرش، دیوار، مدرسه، مسجد، اینو ورداریم بنویسیم. شما روزی هم صدها بار تا حالا شنیدین و یا خودتون به کار بردین، یه کاغذ بردین شما که باید کتاب لغت بنویسین، کلمه فرش معناش توضیح بدین، یه چند تا کلمه بنویسین، بعد که میکنین میبینین که خودتون هم متوجه نمیشین چه برسه به دیگری. کار بسیار سختیه و شاهد زمینه که تعداد علمایش هم انگوش شمارن، علمای لغت خیلی کمن. آره مثلا بعضی از این بزرگانی که عمرشونه در لغت گذاشتن و کتاب لغت نوشتن، دیگران هیچ وقت اینا رو به عنوان عالم لغوی قبول نکردن، گفتن لهو اشتغال باللغت، سرش به لغت بند بود. حالا نوشتن عالم لغوی، نوشتن لهو اشتغال باللغت. و این که مثلا 50 سال عمرش گذاشته چی؟ تو کار بقید. همین فرهنگ های فارسی ما بعضش از هم قبیله، یعنی در بین رشته ادبیاتی، بین کسانی که در رشته ادبیات هستن، اینها کتاب‌های لغتی بی ارزشی هستن، با اینکه خود مؤلف تمام عمرش گذاشته به چی؟ به کار لغت و جمع‌آوری و گردآوری و امثال این. بعضیش که فقط جمع‌آوریه، اما بعضی ها که مثلا خودشون در واقع نوشتن، اینها هیچ وقت مورد استقبال اهل لغت واقع، این کسانی که با لغت سر کار دارن واقع نشده. این اولا که کاملا حسی مراد ما از لغت کسی که نه اینکه از رو کتاب لغت برداره بنویسه، اون میشه جمع‌آوری. خود شما خودتون خود معانی کتاب لغت بنویسید، شما چهار تا کلمه رو معناش بنویسید، بعد متوجه میشین که چقدر کار سختیه. همون کلمه های پیش پا افتاده ما، نه کلمه های خیلی سخت بخواید بنویسید، بینید چیز خیلی عجب غریبی در میاد. پس اولا اشتیز کاملا علمی و حدسی و اجتهادی. ثانیاً بیم تسلم کنیم که اصلا احتیاجی به حدس نداره، حس میشنون و مینویسن. خب اینه که قبلا گفتیم که خبر واحد در موضوعات حجت، مثل حجیت خبر واحد در احکامه. باز قول لغوی حجت میشه، نه از باب قول اهل خبره، از باب خبر واحد. پس بنابراین حتی اگر بگیم که اهل لغت اهل حدس و اجتهاد نیستن، از روی حس می نویسن، میشه قولشون حجت از باب خبر واحد، نه از باب قول اهل خبره. بله؟ نه، اهل خبره بودنشون قبول داریم. میگم اگر تسلم کردیم باز قولشون حجت میشه از باب خبر واحد. چرا؟ چون ما خبر واحد رو در موضوعات حجت میدونیم، حجیت منحصر نمی کنیم خبر واحد رو به احکام. کار تخصص مثل اجتهاد در همه رشته هاست. مثل آقا طبابت، طبابت فکر میکنم بعضی مثلا چهار تا دارو اینا رو یاد بگیرن، اصلا مهم اون حدس دکتره، که این حدس قابل انتقال هم نیست، قابل آموزش هم نیست. دقت میکنیم مثلا مجتهد اینطور نیستش که آقا چهار تا روایت بخونه بعد بر اساس این چهار تا روایت یک فتوا بده، بلکه مهم حدسیست که مجتهد میزنه از مجموع اموری که در مقام وجود داره. نه، اجتهادی کار کنه یعنی موارد استعمال لحاظ نکنه، یعنی بشینه بر اساس، مثل این میونه که ما در فقه بخوایم بر اساس برهان فتوا بدیم، خب چیز خیلی بیمزه‌ای در میاد. بخوایم بر اساس استدلالات عقلی یا استدلالات عقلایی یا عرفی فقه بدیم، یه فقه نمیشه که. فقه اینه که انسان باید فقط به کتاب و سنت رجوع کنه، اما معناش این نیست که خدا رحمت کنه این از یکی از علمای ظاهر مرحوم مجلسی، نمیدونم مرحوم فیضی، یکی از این دو نفره، ازشون سوال شد شما که میگین تقلید حرامه پس مردم چی کار کنن، اگه تقلید نکنن پس چی کار کنن؟ گفت برن پیش علما یه مسئله رو بپرسن، بعد از این سوال کنید جوابی که دادی تو روایات و آیات آمده یا خودت اسم باد کردی؟ اگه تو آیات و روایات این جوابش آمده، این مسئله چون سقه هستن دیگه، اخذ کنن. اگه گفت نه خودم استنباط کردم ولش کنم. خب اگه واقعا اینطور باشه چند تا مسئله داریم که تو آیات و روایات آمده باشه، همش استنباطیه. اونها که میگفتن تقلید حرامه، میگفتن سوال کنید ببینید آیا این مسئله‌ای که جواب میدن به شما، این جواب توی روایات و آیات آمده یا نیامده. خب حالا در ما نحن فی هم اینطور نیستش که در لغت معانی روشن باشه، بلکه این ذهن لغوی است که از موارد استعمال اون معانی رو چیه استنباط میکنه و استخراج میکنه. اگه با عرف یکیه شما چهار تا لغت معناش بنویسید بعد مقایسه بکنید با کتاب لغتی که معتبره، وقت میبینید فرق زمین تا آسمونه. نه حالا میگیم برید به سمتش، حالا برید به سمتش، شما چهار تا لغت رو آن معناش بنویسید بعد نگاه کنید به یک کتاب لغتنامه معتبر، ببینید چقدر فرقه. و بالاخره وجه پنجم، در وجه پنجم شد مهمترین وجه اشکالی که بوده کردن این متأخرین، این وجه پنجمه. گفتن خوب دقت کنی، گفتن آقا لغوی چه کار میکنه؟ معانی الفاظ رو مینویسه. خب اونی که حجته چیه؟ ظهوره. معانی مدلولات تصوری الفاظه، ظهور عبارت بود از مدالیل تصدیقیه، ظهور حجته. خب چه رابطه ایست بین ظهور و بین کلام لغوی؟ لغوی از مدالیل مستعمله سخن میگه، از معانی مستعمله سخن میگه، و حال اینکه این معانی اصلا موصوف با حجیت نیست. اونی که موضوع حجیت عبارت از ظهوره و هیچ وقت سخن از ظهور نمیگه که ظهور این لفظ یا ظهور این الفاظ و این کلام در چیست. خب نهایتش میگه مثلا معنای اسد یکی از معانیش حیوان مفترس، میگه یکی از معانی که استعمال میشه چیه؟ انسان شجاع. اما این اسد در رأیت و اسدن ظهور داره در کدوم یکی؟ این دیگه نمیگه. اونی که حجت ظهوره، نه این معانی مستعمله و مدالیل استعمالیه الفاظ. پس بنابراین وقتی از اونی که خبر میده موصوف به حجیت نمیشه، اونی که موضوع و موصوف حجیت خبر نمیده. بنابراین نتیجه میگیریم که خبر لغوی و قول لغوی لیس و حجته. این وجه پنجمی است که گفته شده. دقت کنید این وجه تمام نیست. این که گفتن ظهور موضوع حجیت و مدالیل استعمالی یا مدالیل وضعیه یا معانی مستعمله موضوع حجیت نیست، این درست. موضوع حجیت ظهور، نه معانی، نه مدالیل تصوری، نه معانی تصوری، اینا موضوع حجیت نیست. اما دقت کنید در ظهور چیه؟ اینها نقش داره، یعنی در استظهار نقش داره. اینا ظهور نیست اما ظهور ساز اینها، چه در ظهور استعمالی مستقیما نقش داره، چه در ظهور جدی به واسطه ظهورات استعمالی نقش داره. پس بنابراین اینها موضوع نیستن اما دخیلن در چی؟ در اونچه که موضوعه. بنابراین متصف میشه به حجیت به اعتبار اینکه دخیله. پس قول لغوی نقش داره در استظهار ما، در اون ظهور استعمالی و جدی نقش داره اما غیر مستقیم نقش داره، و همین مقدار کافی است تا قول لغوی و قول اهل لغت متصف بشه به حجیت. نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث اینجایی شد که این وجوهی که گفته شد تمام نیست و از نقد این وجوه هم میشه استفاده کرد که قول لغوی حجته. ما هم تبعیت کردیم از مشهور بین متقدمین قائلیم به حجیت قول لغوی، لذا اگر رجوع کردیم به قول لغوی و بر اساس قول او استظهاری کردیم، این ظهور حجته از باب حجیت قول لغوی. معانی عرفی یک در مرحله تصور باز، نه در مرحله تصویر. حالا اون معنای عرفی که تصور میشه اونا معنای عرفی رو معین میکنن. وقتی این معانی عرفی متصور نقش بازی میکنه در کجا؟ در استظهارات استعمالی و جدی ما از یک کلام. معانی عرفی هم از معانی تصوری است. پس بنابراین قول لغوی حجته و ما میتونیم به قول لغوی اعتماد کنیم و استناد کنیم. اما خب همه قول اهل خبره وقتی حجته که معارض نداشته باشه. اگر معارضی پیدا شد بین دو نحو اهل قول لغوی، مثل تعارض بین دو قول اهل خبره هستش که در ظرف تعارض هیچ کدوم حجت نیست، یا اون حجته که اقوا قبرتن باشه، همون بحثی که در تعارض فتاوای فقیه دو فقیه مطرح شده. هازا تمام الکلام فی الجهت السادسه. الجهت السابعه از ظهور الحالی. ظهور حالی رو در این جهت سابعه که آخرین جهت مبحث ظهور بحث میکنیم. ظهور بر دو اسمه، یکی ظهور لفظی، یکی ظهور حالی. ظهور لفظی مربوط به باب لفظ و الفاظه، ظهور حالی مربوط به افعال انسان و اون چه که غیر از لفظه. مثل ظهور سکوت رو بهش میگن ظهور حالی، مثل ظهور مقامی رو بهش میگیم ظهور حالی، یا ظهور یک فعل رو بهش میگیم ظهور حالی. تا اینجا بحث شد که خب ظهور چیه؟ ظهور لفظی حجته. حالا بحث اینه که آیا ظهور حالی هم حجته یا نه؟ در این تشکیکی نیست که ظهور عالی در سیره عقلا حجت عند العقلا عقص به ظهور میکنن من دون فرق بین ظاهر و ظاهر، اون ظاهر الفاظ باشد یا غیر الفاظ، فعلی باشد، سکوتی باشد، خصوصیتی باشد که این استظهار رو بکنن. ظهور عند العقلا حجته و در این اختلافی نیست. منتها باید توجه داشته باشید این ظهور حالی در اثبات حجیتش دچار مشکل نشیم. یعنی بسیاری از اون ادله‌ای رو که در ظهور لفظی میتونستیم استفاده کنیم در ظهور حالی نمیتونیم استفاده کنیم. مثلا در اونجا به سیره متشرعه تمسک میکردیم، در اینجا دیگه نمیتونیم به سیره عقلا متشرعه تمسک کنیم. چرا نمیشه به سیره متشرعه عقص کرد؟ چون ظهور حالی ائمه در باب تکلیف امر رایج و زیادی نبوده که ما بتونیم سیره متشرعه رو به دست بیاریم. جایی که پای هیچ لفظی نباشه، یک سیره از ائمه در باب تکلیف باشه که پای لفظی هم نباشه و اصحاب ائمه به اون ظهور عقص کرده باشن و عمل کرده باشن، این چیز رو ما نمیتونیم ثابت کنیم. چون کلن ظهور حالی منهای لفظ خودش کمه، خصوصا اونم ظهور حالی منهای لفظ در باب چی؟ در باب تکالیف شرعیه. اون سکوت، اون الان سکوت را متعرض می شود. پس این رو دقت کنیم، به سیره متشرعه نمیتونیم تمسک کنیم، اما به سیره عقلا چی میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ به سیره عقلا هم میتونیم تمسک کنیم به شرطی که چیه؟ دلیل امضاء ظهور حالی نباشه. چون میدونیم که در حجیت همه و من جمله ما هم قبول کردیم که در باب حجیت احتیاج داریم به امضا. یعنی اگر امری عند العقلا حجت باشه در دایره تکالیف عقلاییه، صرف این دلیل نمیشه بر اینکه اندشار ام حجت است در دائره تکالیف الهیه. احتیاج داریم به دلیل امضا. دلیل امضای ما نوعا چی بود؟ ظهور حالی بود، سکوت بود. در اینجا نمیتونیم به سکوت ائمه و به ظهور حالی تمسک کنیم برای امضا سیره. چرا؟ چون خود بحث ما در همین ظهور حالیه دیگه. ظهور حالی رو با ظهور حالی نمیشه اثبات کرد و جیت شد. نمیتونیم بگیم در اندل اقلا ظهور حالی حجت است و ائمه هم سکوت کردن، معصوم هم سکوت کرده. از سکوت معصومین استفاده کنیم چی؟ امزاره. چون سکوت خودش ظهورش حالیه دیگه. با ظهور حالی نمیشه اثبات کرد حجیت ظهور حالی ره. پس اگر به سیره اقلا تمسک کردیم باید مواظب باشیم که تو امضاش چیه؟ تو امضاش دیگه به سکوت و ظهور حالی تمسک نکنیم. مثلا بگیم که ما قطع داریم که اگر شعار مخالف بود این مخالفت رو به ما اعلام میکرد. قطع داریم، اطمینان داریم که اگر مخالف بود این مخالفتش رو حتما به ما اعلام میکرد، به ما میرسون. نه دیگه، از اطمینان داریم استفاده، از زیج ظهور حالی نیست، از وجدان استفاده کردیم. خب اینو توجه داشته باشین. یه احادیثی داریم که این احادیث خیلی ترغیب کرده مردم رو عکس کنید به حدیث نبی، عمل کنید به احادیث ائمه. یه احادیثی داریم که ما رو خیلی ترغیب کرده به چی؟ به اخذ به حدیث، حدیث نبی یا حدیث امام. برای حجیت ظهور حالی به این احادیث هم نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون به جهت که ظهور حالی شارع یا ظهور حالی امام مصداق حدیث نیست دیگه. مصداق حدیث نیست. خب اگر بخواهیم القاء خصوصیت بکنیم از حدیث به این اشکال نداره. به نحوی القاء خصوصیت بکنیم که پای علم و اطمینان باشه، نه پای باز یک ظهور حالی دیگر. خب ما آتاکم و رسول فخذوه، این ما آتاکم ظهورش در اتیان، اتیان یعنی اون چه که به شما میگه ظاهرش اینه دیگه. ما آتاکم و رسول، عطاه الرسول یعنی اونی که بیان فرموده، اونی که گفته. خدمت شما عرض کنم پس بنابراین ظهور حالی حجت در سیره اقلا حجت، منتها در دلیل امضاش باید مواظب بود که از ظهور حالی برای دلیل امضا استفاده نکنیم. اگر استفاده کنیم خودش دور لازم میاد، یعنی حجیت ظهور حالی به ظهور حالی میشه. این هم جهت هفتم که گفتیم ظهور حالی حجت در سیره اقلا. فرقی نیست بین ظهور لفظی و ظهور حالی، هیچ فرقی نیست. و ما هم خدمت رو عرض کنم که قطع داریم و اطمینان داریم به این که اگر شارع مقدس با این رویه در دایره شریعت مخالف بود به یک نحوی به ما میرسوند و نرسونده. هازا تمام الکلام در مبحث ظهور. بله، سیره به اضافه وجدان. وجدان هم از باب حجیت نیست، از بابی که ما عمل میکنیم. هازا تمام الکلام در بحث ظهور. سومین اماره ای که دومین اماره ای که مطرح کردیم ظهور بود. اماره سوم که میخواییم وارد بحثش بشیم اجماعه. اجماع میدونین در لغت به نحو مشترک لفظی دارای دو معنا هستش، یکی عزم یکی اتفاق. در معنای لغویش مشترک لفظی است بین این دو معنا، عزم و اتفاق. خب در معنای اصطلاحیش با توجه به معنای دوم مد نظره، یعنی معنای اصطلاحی که گفته شده، معنای دوم مد نظره که اتفاق باشه. در بین علماء مخالف و موافق اجماع خیلی تعریفات مختلفی داره. این تعریفات رو ذکر کردن وقت شما رو گرفتنه. فقط اشاره میکنم به تعریف مرحوم میرزای قمی صاحب کتاب قوانین که بین متأخرین این تعریف پذیرفته شده است، متأخرین از اصحاب ما، یعنی از امامیه، نه اینکه بین همه علما. مرحوم میرزای قمی ایشان تعریفی رو فرموده ام که این تعریف تقریبا مورد اتفاق متأخرینه، یعنی متأخرین اجماع رو به این معنا به کار میبرن. مرحوم میرزا گفته در کتاب قوانین، گفته اتفاق و جماعت یک شف و اتفاقهم ان رأی المعصوم علیه السلام، اتفاق جماعتی که این اتفاق کاشف از رأی معصومه. این رایشون در قوانین صفحه 169 ذکر کرده. مرحوم آقای صدر این تعریف را اصلاحش کرده. اصلاح ایشان اصلاح شکلیه نه محتوایی. مثلا ببینین اتفاق جماعته، حالا اگه یک جماعتی از صوفیه، عرفا، مثلا حکما اتفاق کردند و ما کشف کردیم رأی معصوم را، این اجماع اصطلاحی نیست. حتما اون جماعت باید کی باشه؟ باید فقها باشه. لذا اگر ما از اتفاق رأی فلاسفه رأی معصوم را به دست آوردیم، اصطلاحا بهش اجماع گفته نمیشه. بله؟ خب ایشون ذکر میکنم دیگه اصلاح ایشون شکلیه. خب معلوم مراد ایشون از این جماعت فقها هستش. این معنا ذکر نشده تو عبارت ایشون، گفته اتفاق و جماعته. حالا اگه فرض کنیم عده‌ای از اولیاء خدا اتفاق کردن، سوادی ندارن این اولیاء خدا، بلکه آدم های خیلی خوبی هستن، نمیشه این همه اولیاء خدا اتفاق بکنن و بعد رأی معصومین نباشه. این میشه اجماع اصطلاحی؟ نه. پس باز جماعت و فلاسفه میگین تناسب نداره. بین رأی فلاسفه هم درسته، با رأی امام خیلی تناسب نداره، اما اولیاء خدا که تناسب داره. دیدیم عده‌ای از زهاد و عباد روزگار درس هم نخونده بودن، اما از زهاد و عباد و اولیاء خدا بودن. اینا بر یک مسئله شرعی با هم اتفاق نظر دارن و ما هم کشف کردیم از اتفاق این زهاد و عباد یک رأی امام اینه. یا ایشون یه اصلاحی کرده، دیده رأی امام که مدخلیت نداره، که رأی امام که دخالت نداره، اونی که مهمه حکم شرعی است. رأی امام از باز اینی خودش کاشف هست چیه؟ حکم شرعیه. پس به جای اینکه بریم سراغ رأی امام، مستقیم بریم سراغ چی؟ حکم شرعی. خلاصه بعد از تأملها ایشان عبارت رو اینطوری تعریف کرده. خود اجماع میشه استراحا از سنت. اما اگر رأی حکم شرعی باشه نمیشه، این سنتی که میگیم به هر دو معنا آمده، هم ناقل کلام امام رأی امام روش میگن سنت، هم خود چی؟ هم خود اون دلیلی که ما رو به حکم شرعی برسانه ولو مستقیما برسانه. اما سنت بیشتر به اون معنای اول گفته میشه، یعنی اونی که ناقل کلام امامه. ایشون گفته اتفاق و عدد کبیر من اهل نظر و الفتوا، یه عدد کبیری من اهل نظر و الفتوا، فی الحکم در یک حکم شرعی، به درجت که توجب احراز الحکم شرعی، خب به یک درجه ای باشه که توجب احراز الحکم شرعی. این دقت کنید، اتفاق عدد کبیری باشه، اگر دو تا فقیه باشه که ما به اینا خیلی اعتقاد داریم، اگر اینا دو تا فتواش مطابق باشه مطمئن میشیم حکم الله همینه. این اصطلاحا اجماع نمیگن، باید تعداد کثیری باشه. من اهل نظر و الفتوا که میشن فقها درسته، به یک درجه ای باید باشه این اتفاق که این درجه توجب احراز الحکم شرعی، یعنی ما نسبت به حکم شرعی محرز بشیم. حالا احرازمون چه بالاطمینان باشه چه بالقطع باشه، یعنی مطمئن بشیم که حکم و تکلیف شرعی اینه، یا مطمئن بشیم که مثلا یا قاطع بشیم. این احراز که میگه مرادشان احراز وجدانیه که جامع بین قطع و اطمینانه. لذا میتونست به جای احراز بگه علم، چون گفتیم علم در معنای عرفی جامع بین قطع و اطمینانه. این تعریف تقریبا چیه؟ تعریف پذیرفته شده. اگر دقت کنیم با تعریف میرزای قمی فرق نمی کنه، فقط در تعریف میرزای قمی رو مدار ایشان اصلاحش کرده. نه، اینجا به حسب اصطلاحه. اگر سه نفر فتوا بدن و ما علم پیدا کنیم به حکم الله، این اصطلاحا بهش اجماع نمیگن. از قول سه نفر، یکی از علما نقل میکردن، از علما یکی از اساتید ما نقل میکردن، یادم رفته اون شخص کی بوده، ایشان میگفته اگر این سه تا فقیه فتوا بدن در یه مسئله، من همیشه فتوا میدم مستندن به فتوای این سه تا فقیه، چون اگر این سه نفر فتوا بدن من قطع پیدا میکنم که حکم الله همینه، چون احتمال دیدم این سه تا معن خطا بکنم. این اصطلاحا دیگه اجماع بهش نمیگن، نمیگن اجماع در مسئله. حالا انشالله اینا همه کم کم میاد، این فرقی نمیکنه بین علماء قدیم یا جدید، فرقی نمیکنه. برای مورد شما مثلا تعداد این علما در مثلا طول 1000 سال باشه، اینا ایشالا کم کم وارد تفصیل مسئله میشیم. آدرس کلام آقای صد، دروس جلد 1 صفحه 377. خب حالا اینا میگیم کم کم همه رو وارد بحثاش میشیم. بعد خدمت شما عرض کنم که اجماع بر سه قسمه: اجماع محصل، اجماع مرکب و اجماع منقول. لذا بحثی هم که ما میخواییم انجام بدیم در سه مقام بحث میکنیم: الاجماع المحصل، الاجماع المرکب و الاجماع المنقول. این ستاره جدا جدا در سه مقام این سه قسم رو بحث میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده وارد میشیم در مقام اول که اجماع محصله. الحمدلله رب العالمین.